خارج فقه القضا جلسه 85 یک شنبه 17/2/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالی شده مربوط به درس دیروز جزو ادله توسعه بود که در مساجد اقامه حدود نکنید، که بعد خواسته بودن بگن که مساجد به خاطر حرمتشه، احترامشه، مثلا قیاس میکنیم یا الغای خصوصیت میکنیم به مشاهد مشرفه، اونجا هم اقامه حدود نباید بشه. بعضی از بزرگواران گفتن اینجا مساجد حتما مراد همون مسجده که ساختمون داره، یا مساجد مثل مساجد قرآنه و ان المساجد لله، یعنی محل سجده. خب شک نکنید که مراد از مساجد همون که علما فهمیدن همون ساختمون داره، مسجد. حالا یه جا در قرآن مساجد با قرینه به اون معنا آمده، معناش نیست که این مراد باشه، اصلا معنام نداره. وقتی میگن در مساجد حد اجرا نکنید، هر ذهن غیر طلبه منتقل میشه به همون مکان، فکر نمی‌کنم هیچ انسی و جنی احتمال بده که مراد همون محل سجده باشه. این از این. اما نکته‌ای که هست اینه که اگر پیغمبری، امامی بفرماین حد در مساجد جاری نکنید، این غیر از مسئولیته. این درسته، ما اینو گذاشتیم، حالا بعد که جواب میدیم ادله رو جواب بدیم. حالا بر فرض پیغمبر فرموده باشن، البته روایت که سند نداره، فرموده باشن حد جاری نکنید، این معناش مسئولیته. خب دو تا نیرو میرن داخل مسجد، دستبند بهش میزنن، میگن بفرما بیرون، میارنش بیرون، بعد حالا حد جاری میکنن، تعذیرش میکنن، گردنشو میزنن، حالا کار باید باش بکنن، میکنن دیگه. چه ربطی داره که حد جاری نکنید؟ از حد جاری نکنید برسیم به چی؟ به مسئولیت. اینا گاهی استدلالات به شوخی بیشتر شباهت داره تا جد. البته اون بنده خدایی که مثلا این حرفو میزنه خواهد گفت که از این جهت ما کشف حرمت میکنیم، یعنی احترام. حالا احترام به اینه که نه حد بزنیم، نه کشان کشان از مسجد بکشیمش بیرون. مثلا هر کس هم ببینه نمیپسنده، میگه خب صبر میکردید دو روز سه روز دیگه گرسنه میشد، تشنه میشد، میومد بیرون. شاید اینجوری خواستن بگن، ولی به هر صورت این دلالت پیچ میخوره، این دلالت دلالت واضح و روشن نیست. خب حالا اشکال شده بود که عرض کردم و الا برنامه هست که در ادامه اشاره کنیم. آقایون بحثای زیادی امروز داریم، انشاءالله که پیش بریم ببینیم به کجا میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مطلب که مستحضرید، اصل مطلب اینه که مسئولیت مجرم، مجرم پناهنده به حرم مکی، و سوال بعدی غیر حرم مکی. ببینید تتبع بسه، ما دیروز خیلی فشرده تتبع مسئله رو انجام دادیم، روز سه‌شنبه هم که یه بخشی از تتبع گذشت، اما تحقیق مطلب که از امروز شروع میشه، ببینید نسبت به حرم مکه، اونم با همون معنای وسیعش که دیروز توضیح میدادیم، نسبت به حرم مکه و مسئولیت کیفری پناهنده به حرم به گمان ما جای مناقشه نیست. وقتی چند تا روایت داریم، حالا آیه هم بگیم ساکت، بله آیه نسبت به حرم با اون معنای وسیعش ساکت، اما وقتی امام علیه السلام در چند روایت بیان میکنن، ما دیگه چی میخوان؟ پس نسبت به حرم مکه بحثی نیست. ضمناً تو پرانتز بگم، ما به یک آیه اشاره کردیم، من دخله کان آمنا، ولی اگر اهل حوصله باشید و سرچ کنید، آیه 125 بقره، قصص، سوره عنکبوت، سوره تین و تین و زیتون و طور سینین و هاذ البلد الامین و هاذ البلد الامین، البته باز به درد مکه میخوره که از کعبه موسع‌تره، ولی باز به درد کل حرم این آیه نمیتونه اثبات کنه. ولی به هر صورت آیاتی که هست، حالا من خدمت قرآن نیستم، نیازم نیست وقت کلاس جلو بره، بس انشاءالله خودتون نگاه میکنید. سوره ابراهیم هم آیه 35 من شک دارم، وقت نکردم این یکی رو نگاه بکنم. عرض کردم سوره بقره 125، قصص 57، عنکبوت 67، تین 3، ابراهیم به نظرم 35، حالا یه نگاه بعد بکنید. علی حال آقا، نسبت به کعبه، نسبت به مکه، هی میریم جلوتر، نسبت به حرم مکی جای چانه زدن نیست. اصلا احتمال بدید که احدی هم مخالفت نکرده باشه. من صبح داشتم روایات رو بررسی میکردم، یادتون باشه اون سه تا روایت میگفتیم امام آیه رو تفسیر نکردن، درسته؟ سه تا روایت بود، گفتیم امام حرفشون رو زدند که حرم مأمنه، ولی به عنوان تفسیر آیه نفرمودن. امروز که داشتم همینطور تحقیق میکردم آقایون، دیدم که امام علیه السلام یه جا آیه هم تفسیر کردن. من حدیثشو بخونم براتون انشاءالله که پیدا کنم. بله، روایت سندش خوبه، به اسناده ان محمد ابن مسلم انهو، سند بالاست، سأل احدهما علیه السلام عن الزبی یدخل الحرم، آهو حیوان وارد حرم میشه، فقال لا یوخذ ولا یمس، هیچ کارش نباید داشته باشن، نه دستگیرش کنن نه متعرضش بشن، لأن الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا. ببینید چقدر فرق داره وزان این حدیث با سه تا حدیث قبلی. در سه حدیث قبلی راوی آیه رو می آورد، امام بدونی که اشاره کنن ارتباط حرفشون رو با آیه مطلبشون رو میفرمودن. دیگه دوباره نذارید تکرار کنم. اما اینجا با لعن الله امام رسماً ارتباط برقرار میکنن. میفهمن که تو داری میگی آهو وارد حرم بشه چه حکمی داره؟ جواب: جایز نیست. جایز نیست هم جواب سوال همون شخص دیگه، چون خدا فرموده است و من دخله کان آمنا. باز یه وقت نگید خب راجب آهوه. امام وقتی تمسک به آیه میکنن و آیه هم آهو هم غیر آهو رو میگیره، دیگه این احتمال ندیم که فقط مثلا راجب حیوانه، غیر حیوان نه، هر جنبنده ای رو میگیره. پس این که ما قبلا میگفتیم امام آیه رو تفسیر نکردن، این حدیث دیگه دلالت روشن داره که امام از خود آیه میخوان برداشت کنن. ما تا اینجا آقایون یه بحثی هست، چقدر بحث خوبیه اگر کسی دنبال کنه، اینه که اینجور رفتارهای معصوم با آیات از چه بابی بوده؟ چون ضمیر من دخله، ضمیر مسلم به حرم نمیخوره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله. این ضمیر دخله به مکه که نمیخوره چون مذکره، به مقام ابراهیم هم که نمیخوره چون مقام ابراهیم چیزی نبوده که توش برن. مقام ابراهیم حتما ضمیر میخوره به اول بیتن که خود کعبه است، که کعبه جا داره. چرا؟ داخل داره. با این که آیه ظهوره، چرا بگیم ظهور، بگیم صراحت در عود ضمیر به بیت داره، امام دارن از این آیه معنای موسعی میکنن. آیه میگه امنیت بیت، امام میگن امنیت حرم. بعدم به آیه تمسک میکنن. اگر به آیه تمسک نکرده بودن ما مشکل، مثلا اون سه تا حدیث قبلی، امام به آیه تمسک نکردن، میگفتیم حرفشونو دارن میزنن، حرف معصوم هم که حجته. اما اینجا داره به آیه تمسک میشه. آیا مثلا ائمه میخوان بگن اینا دیگه از بطون آیات توسعه، یا یه نوع ولایت دارن بر تفسیر آیات، اینا دیگه نمیشه به همه کس گفت، همه جا گفت، ولایت بر تفسیر، ولایت معصوم بر تفسیر، قهرن تعبد هم هست باید پذیرفت. این حالا یه بحثیست کسی دنبال بکنه مثلا تحت عنوان ولایت امام بر تفسیر، ولی خب گاهی ممکنه بعضی اذهان نتونه تحمل کنه یا نپذیره. مثلا امروز که فضای مجازی فضای سالمی نیست. به هر صورت خواستم بگم که این روایت رو هم کنار اون سه روایت بیارید، و ای کاش ما آورده بودیم اون کنار، قهرن یه بسته کاملی میشد. خب چه کار داریم میکنیم دوستان؟ بعضی از آقایان دیر اومدن، ما اولین مطلب رو درس امروز گفتیم، نسبت به حرم مکی آیه و روایت، مخصوصا روایت داریم. اما نسبت به غیر حرم مکی که بحث دیروز بود دیگه، آیا توسعه بدیم یا ندیم؟ بلندتر آیه اون سه روایت قبل رو میگید؟ این که بله، این که قبل خب بله نه دیگه، ظاهری ببینید که ظاهری نمیشه، بار کنی دیگه، ظاهرشو گفتم دیگه، حرفی که ما زدیم به قول معروف رو سنگ بذاری سنگ آب میکنه. این ضمیر من دخلهو سه تا احتمال توش هست، به مکه بخوره، به بکه، به فلان، به فلان. گفتیم نه، پس امام نمیخوان یعنی ظهور سه. نه دیگه قطعا نبوده، نه دیگه دوبار داره تکرار میکنه. ظاهر باید تحویل بدن، بگیم زیدون جاءه، من بگم مراد امرون جاءه است. خب این نشد که، ظهور آیه نمی سازه. یا باید هم کنیم بر معنای بطنی آیه یا ولایت معصوم بر تفسیر آیات، که باید در جای خودش بحث بشه. شما آیه جاز چی دارید؟ فقط بلندتر. حالا اگر یکی کلید و دوزه رفت توش چه اشکال میگیرید؟ نه حالا این کم ایام حج باز میکردن، ایام حج باز میکردن. حتی در همین حکومت عربستان هم تا چند سال قبل ایام خاصی باز بوده، زائرا میرفتن میومدن. الان برخی مقامات میرن و صبحی که حجاج میرن عرفات اینا باز میکنن و بعضی از مهمانهای ویژه میرن، ولی در گذشته حتی من خودم کلیپشو دیدم، عکسشو دیدم، نه به این سختی حالا نبوده. معطل نشیم من. خب بسم الله الرحمن الرحیم، نسبت به غیر حرم مکی چطور؟ آقایون از مجموع کلمات دیروز گفتیم دو نظر، نگفتیم دو نظر، دو نظر رو نقل کردیم، ولی همون دیروز هم میدونستیم که سه نظر هست. ببینید سه نظر در مسئله داریم. یک نظر نفی توسعه، حالا برگه ندارید، نتونستم دستون برسونم، انشاءالله تو برگه میرسه. یک نظر نفی توسعه، من بعید نمیشمارم که نفی توسعه نظر مشهور فقها باشه. بر این اساس دیگه هیچ جای دیگه تأمین امنیت نیست برای جانی. حرم امام رضا باشه، امام حسین باشه، حرم امیرالمومنین باشه، هر جا باشه. نظر دوم توسعه مطلقا. نمیدونم از فقها کسی گفته یا نه، ولی الان بعضیا خواستن مطرح کنن که نسبت به حرم امام حسین علیه السلام آره، نسبت به غیر حرم امام حسین نه. البته اونایی که میگن توسعه مطلقا نظر دوم، بعضی از این را وارد شدن که گفتن ما راجع به امام حسین دلیل داریم و چون ائمه نور واحدند، همشون نور واحدند، اگر یه چیزی برای امام حسین گفتیم برای دیگرانم میگیم، ولذا از این طریق توسعه دادن. ولی این طریق توسعه است، نه این که نظر خاصی باشه. پس سه تا نظر شد: نفی مطلقا، توسعه مطلقا، تفصیل بین حائر حسینی علیه السلام و غیر حائر حسینی. خب خیالم راحت، برگه نداریم، هر چی بگید از خودتون میگید انشاءالله. به نظر شما برای نظریه نفی لازم اقامه دلیل کنیم یا نه؟ یعنی دلیل خاص ها، بلا دلیل که میخواییم. علما میدونید نسبت به نفی توسعه ما راحت، اونی که میخواد توسعه بده باید دلیل بیاره. یه وقت تو بحثا آدم عهده‌دار کار دیگران نشه، خودشون بیارن. یه کسی که میخواد اثبات و حرمت کنه در جای دیگه میگم ها، و الا اصل حلیت مطابق اصله. به همین خاطر دیروز اشاره کردیم قائل به نفی مطلقا فی فسحت من اقامت دلیل. بازم تکرار میکنم، نه اینکه بی دلیل حرف بزنه، در واقع دلیلش همون عمومات و اطلاقاته. آقا وقتی امام میفرمایند، قرآن میفرماید، دیگران بیان میکنند که لا تأخیر ولا تعطیل ولا شفاعت در حدود الا مستثنی، خب اگر دلیل نداشته باشیم این اطلاقات این عمومات. فقط اینجا فضلا دقت کنید، من بعضی از جوان ها ناشیگری کردن، اشکال نداره قلم جوان همیشه، دیدم بعضی به اصل عدالت تمسک کردن. تو همین مقاله که یه اشاره کردم، اصل عدالت، حالا بگید عدالت قضایی، اصل عدالت قضایی اقتضا میکنه که پناهنده به حرم مسون نباشه. چون اگر گفتید اونی که پناهنده به حرم مسونه، مقابل اونی که پناهنده به حرم نشده، اون بیچاره شلاق میخوره، قصاص میشه، اون نه، حداقل یه مدتی نه. بعضیشون هم ممکنه جونش سخت باشه، تا یه ماه 40 روزم بتونه اعتصاب و قضام بکنه غمش نباشه. یعنی تحریمه کوهان داره دیگه، کوهان کار خودشو میکنه دیگه. مثلا ببینید، خیلی دقت داشته باشید، بحث عدالت اینجور راحت نیست. الان تا میگی جان من، این آچار فرانسه عدالت رو، حالا من یه صحبت چهارشنبه شب راجع به عدالت دارم، اگر زمینش آماده شد بعد عرض میکنم، دوستان خواستن شرکت کنن شرکت کنن، شاید یه بخشی مطلب رو چهارشنبه شب تو اون جلسه بگم، حالا اگه نبودم بعد گوش میکنید صوتشو. ببینید عدالت در جاییست که از قبل یه حقی ثابته، تا ما بگیم اگر این حق جا به جا بشه خلاف عدالته. جایی که با اعتبار شارع میخواد یه چیزی جعل بشه، اگر تفاوت باشه، اینو که نمیگن خلاف عدالته. معلوم شد؟ شارع مقدس میتونه برای کسی که پناهنده به حرم میشه حکم الهی، یعنی حکمشو جعل کنه، بگه اصلا پناهنده بی پناهنده، پناهنده بی پناهنده، چنان که میتونه استثناء کنه، بگه اگر کسی پناهنده شد، اگر کسی مریضه، مگه نداریم، اگر مثلا کسی جاهل بود، اگر کسی شبهه داشت، تدرع الحدود و به شبهات، اینا حد نخورن. اما اگر کسی سالم، پناهنده نیست، نمیدونم شبهه نداره، عالمن آمدن مثلا العیاذ بالله زنا میکنه، حد بخوره. اینجا دادمون در بیاد بگیم این خلاف عدالته، چیزی قبلا نیست، حالا تازه میخواد شارع جعل کنه. بله، جعل شارع باید حکمت بگید آقا داشته باشه، یعنی اگر تفاوت میذاره تفاوتش رو حکمت باشه، اما این غیر عدالته. این میدونید دوستان چرا میگم؟ چون خیلی وقتها جایی به کار میره که مثلا ارث دیگه، این خیلی مطرحه، تفاوت مثلا زن و مرد در ارث، میگه آقا این خلاف عدالته، زن مثلا کمتر ببره مرد بیشتر ببره، که بعد جواب میدیم اینو با توی نظامی مطالعه کنی، مسئولیت مرد رو در نظر بگیر، مسئولیت زن رو در نظر بگیر. ولی ببینید مگه ارث حقه؟ حالا اگر قانونگذار جعل کرده بود که هر که میمیره مالش بره تو بیت المال، مگه الان تو جمهوری اسلامی فخیمه مگه بخشی از مال رو بر نمیدارن به عنوان مالیات؟ مالیات بر ارث چیه؟ خیلیش یه تکه زیاد چه بر میدارن؟ حالا یه جو بود اصلش رو بر میداشتن، نهایتاً میگفتن اگر وارث فقیره مثلا از بیت المال تأمین بشه. این ظلم بود. ظلم وقتیست که کسی حق داشته باشه شارع بخواد این حق رو بهش نده. میدونی که اصل ارث جعله. خود دیه همینطوره. دیه اینطور نیست که قیمت انسان باشه تا جعل حق بکنه. خیلی وقتا آقایون مطرح میشه چیزی که جعل قبلی نیست، بلکه با جعل شارع درست میشه. این که با جعل شارع درست بشه نهایتاً مثلا شارع تفاوت بگذاره، تفاوت خلاف حکمت باشه، که البته چون ما شارع رو حکیم میدونیم خلاف حکمت هم نمیگیم. این که بعضی جوان ها گفتن خلاف عدالته، عدالت قضایی، عدالت کیفری، نه، شارع اگه مصلحت ببینه به احترام کعبه، به احترام حجاج مثلا، به احترام چی، به احترام چی، حتی ممکن مثلا زمانن اینطور باشه. یعنی اگه کسی پناهنده به حرم شد مثلا، شارع بگه تا وقتی حجاج دارن حج انجام میدن گوش میکنید، کسی نباید متعرض بشه. بعد که حج تمام شد حجاج رفتند مثلا، دستگیرش کنید بیایدش بیرون مجازاتش بکنید. پس بحث عدالت رو من خواستم هم اینجا معلوم بشه هم جاهای دیگه. بگذاریم آقایون، پس ما معطل نظر نفی توسعه نمیشیم، باید همتمون رو بذاریم برای توسعه. اگر قبول داریم خب ادله توسعه رو زنده کنیم، اگر قبول نداریم باید جواب بدیم. دیروز چند تا دلیل برای توسعه آوردیم؟ مطلقا چهار تا دیگه. اما آقایون برخی دلیل پنجمی هم آوردن. حالا این دلیل پنجم فقط برای حرم امام حسین به کار بیاد یا از باب اون نور واحد توسعه پیدا کنه؟ روایت متعدده. در کامل و زیارات ابن قولوی، من حالا بعضی هاشو میخونم ببینم شما چی برداشت میکنید. ببینید، از امام صادق روایت، سندش معطل نمیشم چون مرسل است. توجه میکنید؟ روایت مرسل است از امام صادق. امام میفهمند که حرمت و قبر الحسین، حرمت و قبر الحسین فرسخون فی فرسخن من اربعت جوانبه. یعنی شما قبر امامو در نظر بگیرید، نقطه کانونی، یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ، از چهار جانب، یه مثلا دایره مانندی اینجور میشه دیگه، یا بگیم مربع مثلا، یه مربعی. حرمت و قبر الحسین. حال جالب اینه که بعدش داره حریم و قبر الحسین خمس و فراسخ من اربعت جوانب القبر، پنج فرسخ از چهار جانب. بکنم تا نزدیک نجف بره دیگه با این شکل. پنج فرسخ در پنج فرسخ در پنج فرسخ در پنج فرسخ. اینا خیلی جالبه اگر تربتش هم توسعه پیدا کنه، چون میدونید که یک مشکلی که ما نسبت به تربت داریم، آثار زیادی که بر تربت باره، در حالی که مگه چقدر تربته؟ مگر دیگه از خلجستان و فردا خاک بردارن میگن تربت سید و شهدا مال کربلا، تربت اعلا مال کربلا. حالا اینا شوخیه. اگه مثلا توسعه هم بیدیم چه میدونم. یه حدیث دیگه هست، اینو دقت کنید. ان لموضع قبر الحسین، حسین ابن علی علیه السلام، حرمتا معلومه من عرفها و استجار بها پناهنده بشه اجیره. بعد میگه به آقا عرض کردم، اسحاق ابن عمار میگه، میگه به آقا عرض کردم بله، فسفلی موضعها جعلت فدا، برام توضیح بدید که میگید موضع قبر حسین حرمته. امام فرمودن امسح من موضع قبرهی الیوم، از نقطه‌ای که الان قبر هست، فمسح یعنی سیر کن، خمستن و اشرین زراعن، 25 زراع، مثلا 25 تا 45 سانتیمتر از ناحیه پای حضرت و 25 زرا از ناحیه جلو صورت، 25 پشت سر، 25 از طرف سر دیگه، بقیهش چیزه. خب این چیز خوبیست، بله، مخصوصا اون قسمت استجاره بها اجیره. حالا این که بگن مثلا قبر امام حریم داره، حرمت داره، مثلا بگیم اثر فقهی حقوقی برش بار نکنید مثلا، یعنی احترام کنید، مواظبت کنید. گاهی بعضی قصه ها گفتن مثلا فلان عالم تا وقتی کربلا بود دستشویی نمی رفت، مثلا داخل مشک می کرد، آخر هفته مثلا بیرون کربلا می ریخت، مثلا برای همین حرمت احترام. چه بگم والله، ولی این روایت، این روایت به درد ما میخوره. استجاره به ها اجیره، این اگر نخواد همین مسئولیتی کیفری باشه چی میخواد باشه، چی میخواد باشه؟ بله من بینم بازم پیدا میکنیم. بله نه دیگه، حالا روایت محمد ابن جعفر رزاز، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، حسن ابن محبوب، اسحاق ابن عمار. بله اینجا نوشته باب 89، فضل الحائر و حرمته. احتمالا تو نم افزار این چون چاپ جدیده، چاپ کار شده است. بله من البته خیلی هم جدید نیست، 83 من. بله چهارم، سومی همون خوندم. بله بله راجع به کامل و زیارات میدونید که بعضی میگن اصلا سند نمیخواد. من یادم سالهای شاید 60-61 بود، خدمت یکی از اساتید بودیم، رو همین سند کامل و زیارات میگن که ابن قولوی اول کامل تایید کرده همه رو، توثیق کرده، یعنی محمد ابن جعفر رزاز، نمیدونم کی کی، همه رو تایید کرده. گرچه اینجا رجال محمد ابن حسین خطاب خوبه، حسن ابن محبوب خوبه، اسحاق ابن عمار خوبه، ولی بعضا بحثم داره. ولی من یادم علما همون موقع تو ایام ابتدای طلبگی هم بودیم ما، البته درس خارج بودیم، ولی همون اوائل خارج، برای من جا نمی افتاد که شهادت ابن قولوی شامل همه بشه و این کتاب بشه به اصطلاح توثیق عام. اون زمان آقای خویی خیلی معتقد بودن، آقای خویی هم خود سلطی داشت بر حوزه، مثلا تو رجال، منتها گذشت ایشون از موضعش برگشت، میدونید. و تعجبه که مثلا بعضی ها همین اخیرن دیدم باز موضعی که آقای خویی قبلا داشت، ایشون برگشت. خیلی هم فقهش اثر میگذاشت، چون بر اساس اعتبار کامل و زیارات خیلی روایات درست میشد، ولی وقتی برگشت همه اونا به هم خورد. یه مقدارش اصلاح کرد، یه مقدار دیگه وقت نبود دیگه، عجل مهلت نداد. در هر صورت، ولی ببینید اینجور روایات رو آدم نمیتونه به راحتی با مثلا بعضی از مبانی خشک رجالی رد کنه. میدونید که ما زود روایت رو رد نمی کنیم، میگیم قرائن، شواهد. یه اطمینان آدم داره که بخشی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده و روایات هم یفسر و بعضه و بعضا. اگر یه جا امام میگن حرمت داره چیزی نمیگن، روایت بعدی میگن اگه پناهنده بشه، این در واقع این روایت اون روایت چیکار میکنه؟ معنا میکنه. ولذا آقایان به نظر ما نسبت به حرم امام حسین علیه السلام، اونم به همین حدی که امام میگن، نمیتونیم مخالفت کنیم، یعنی قائل به توسعه میشیم. این قسمت. حالا شما بگید که اون قصه چی میشه که چی بود؟ نور واحدن. آیا این راه به جایی میبره که اون وقتی که به حرم امام رضا و امیرالمومنین و اینا توسعه بدیم میخواد باشه؟ من آقایون فردا یک مشکلی دارم، شاید علی رغم میل باطنیمون نتونیم، انشاءالله جبران میکنیم. درسمون پس فردا سه‌شنبه ادامه. الحمدلله رب العالمین.